مشکلات مهاجران و بیجا شدگان افغان چندین بار به افغانستان و پاکستان سفر کرده است. انجلینا جولی در رابطه با حوادث بعد از جنگ بوسنیا هم فیلمی را کارگردانی کرده است که جایزه بین المللی فیلم را کمایی نموده است. مقیم نایب گزارش تهیه کرده است که می‌شنویم.
پرده از جشنواره فیلم های برلین برداشته می شود. در اولین فیلم هایی که به نمایش گذاشته شدند، یکی هم فیلم سرزمین عسل و خون از ساخته های انجلینا جولی بود. او اولین بار است که این فیلم را کارگردانی می کند. این ستاره پرآوازه جهان سینما که بنابر عوامل زیاد به حیث فرستاده حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شده است، با نقاط مختلف جهان که در آن نزاع، جنگ و بحران جریان دارند سفر کرده و مشکلات مردمان آن مناطق را از نزدیک مشاهده نموده است. انجلینا جولی این هنرپیشه هالیوود برنده جایزه اسکار که 36 سال عمر دارد میگوید از 10 سال به این سو که به نقاط پرنزاع جهان سفر کرده ام، خاطرات نوشته ام و در همین جریان از عدم شفافیت و راستی ناامید شده ام. او میگوید سفرش به این مناطق و دیدن مستقیم از حالات و وضعیت به او الهام داده است تا با شریک زندگی وی براد پیت یک جا حکایت های از این حوادث را به سناریوی فیلم سینمایی مبدل سازد و آن را بنویسد. همین بود که انجلینا جولی کارش را از جنگ‌های وحشیانه سال‌های 1992 تا 1995 میلادی در یوگسلاویای سابق آغاز کرد. در کنار مردم بوسنیا قرار گرفت، به گفته وی از آنها آموخت و اولین فیلمش را در مورد جنگ بوسنیا به نام سرزمین خون و عسل تهیه کرد. انجلینا جولی میگوید:
I think the universal message certainly is about tolerance and understanding.
فکر می کنم که پیام کلی دقیقاً در مورد تحمل و درک متقابل است. من به جاهای مختلف جهان سفر کردم و مردم را در مناطق بعد از جنگ و منازعه دیدم و با خود فکر کردم که ایشان به خاطر عدم مداخله برای اینکه بر زخم‌هایشان مرهم گذاشته شود خیلی غمگین بودند. این سوال مطرح بوده که ما برای جلوگیری از وقوع چنین وضعیت‌ها چی کرده می‌توانستیم؟ من نسبت به این مسئله در مورد همه این حالات به خصوص در مورد بوسنیا خیلی متاثر و مایوس شدم. هر قدر که در موردش دانستم و خواندم اما قدر برآشفته شدم. عدم مداخله و خشونت ها علیه زنان عواطفم را جریه دار ساخت. او میگوید که در مورد نمایش آینده این فیلم در سرایوو پایتخت بوسنیا نگران است. انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید موضوع فیلم آینده وی که او کارگردانی خواهد کرد افغانستان خواهد بود. انجلینا جولی در ماه اوت سال گذشته در یک سفر ناگهانی از افغانستان دیدن کرد. او در جریان بازدید دو روزه اش از افغانستان از کمپ ها، خیمه ها و مغاره های کوه ها که در آن بیجا شدگان داخلی زندگی می کردند دیدن نمود. این ستاره سینمای هالیوود در کابل و حومه آن خود را از زندگی هزاران مهاجر که در زمستان سرد و تابستان سوزان کابل به زیر خیمه ها زندگی می کنند آگاه ساخت و با زن پیر نشست و عکس یادگاری گرفت. با دخترکان افغان یک جا نشست و از آنها قصه های دلشان را پرسید. انجلینا در این سفر مشکلات مهاجران افغان را به گوش مسئولان رساند. انجلینا جولی در پاسخ این سوال که موضوع کار آیندهش چه خواهد بود گفت: من روی موضوعات کار میکنم که به گونه با افغانستان ارتباط دارن اما کار خود را به هیچ کس نشان نمیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
21 فوریه برابر بود با 150مین سال روز تولد هاینریش رودلفارتس، فیزیکدان آلمانی که برای نخستین بار موجودیت امواج الکترومغناطیس را ثابت کرد. کشف هاینریش رودلفارتس باعث اختراع وسایل شد که بعداً به اختراع رادیو انجامید. هاینریش رودلفارتس کی بود و چگونه زیست؟ آرش همایون نظر کوتاه به زندگی و آفرینش این دانشمند آلمانی افکنده است. با هم میشنویم.
هاینریش رودولف هرتز به تاریخ 22 فوریه سال 1857 در شهر هامبورگ آلمان به دنیا آمد. پدرش گوستاف فردیناند هرتز یک نویسنده و سناتور و مادرش آنا الیزابت نام داشت. در جریان تحصیل در پوهنتون برلین، هاینریش رودولف هرتز از خود استعداد سرشار در زمینه فراگیری زبانهای خارجی را نشان داد و زبان عربی و سانسکریت را آموخت. بعد هم در رشته ساینس و مهندسی تحصیل کرد. هرتز در سال 1885 به حیث استاد در پوهنتون کسل راه به کار آغاز کرد و در همان جا بود که امواج الکترومغناطیسی را کشف کرد. با آنکه تاریخچه پیدایش رادیو به اختراع برق و تلفن به اواخر قرن 19 باز می‌گردد و در سال 1867 جیمز کلارک ماکسول استاد پوهنتون کمبریج و مایکل فرادی فیزیکدان و کیمیادان انگلیسی امواج الکترومغناطیسی را پیشگویی کرده بودند، هاینریش رودولف هرتز دنباله تحقیقات آنها را گرفت و دریافت که امواج الکترومغناطیسی به سرعت نور در هوا پخش می‌شوند. هاینریش رودولف هرتز برای نخستین بار در لابراتوارش این امواج را تولید کرد و آن را هرتز نامید که بعدها به نام امواج رادیویی شهرت یافتند. هرتز به این عقیده بود که با ساختن یک دستگاه حساس میتوان این امواج را ثبت کرد. هرتز میگفت هوا مانند آب از مولکول‌های به هم فشرده تشکیل شده است. همان طوری که با پرتاب یک سنگ در سطح آب امواج دارای مرکز مشترک و قابل تشخیص به وجود می آید، در اثر تولید صدا در فضا نیز امواج الکترومغناطیس تولید و منتشر می شود. هرتز می گفت هر صدایی که در محیط ما حول ما تولید می شود امواج را در فضا به وجود می آورد و موجودیت یک دستگاه حساس خواهد توانست این امواج را دوباره اخذ و ثبت کند. هاینریش رودولف هرتز به تاریخ اول جنوری سال 1894 با عمر 37 سالگی در شهر بان چشم از جهان پوشید. دانشمندان دیگر راه هاینریش رودولف هرتز را تعقیب کردند و بالاخره فیزیکدان فرانسوی ادوارد برانلی در سال 1894 با کمک یک فرستنده آنتندار و یک دستگاه گیرنده موفق به پخش و ثبت صدا شد. اینک صدها هزار فرستنده رادیویی در جهان به زبانهای مختلف برنامه پخش می کنند. اما با وصف رشد سرسام‌آور تلویزیون، اینترنت و پیشرفت سایر رسانه ها تا هنوز هم هیچ وسیله یک نسبت به رادیو سریع‌تر و ساده‌تر باشد در جهان وجود ندارد. رادیو آزادی نیز نشرات و انتقال پیامش را مدیون تلاش انسان‌های بزرگ مانند هاینریش رودولف هرتز بوده، تلاش آنها را ارج می‌گذارد و بر روانشان درود می‌فرستد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقت به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوان شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زن هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخنده زد و گفت عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک میماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می‌دهند. آنان باشندگان خانه را نمی‌شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ‌ها جلوترند. برخیز و یا با آنها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. عشق بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را ترک کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. امروز سخن را از یک نابغه بزرگ جهان هنر آغاز می کنیم که 3 سال تمام گداها، کورها، الکولیها و روسپیان را به رنگ آبی نقاشی کرد، اما در این 3 سال هیچ کس تابلوهای او را نخرید و تمام لوازم نقاشی را به نسیه خرید و اما در 28 سالگی دیگر مشکل اقتصادی نداشت. در 38 سالگی ثروتمند و در 65 سالگی میلیونر و صاحب شهرت شد. به سادگی به اصل مطلب بگذریم، هدف ما پابلو رویز پیکاسو، یکی از پرکارترین و با نفوذترین نقاش قرن 20 است که در جهان هنر مرد زنباره و علاقمند به جنس لطیف بوده است. اگر در معرفت کوتاه وی مکسی کنیم، پیکاسو در 25 اکتبر سال 1881 در شهر مالاگای اسپانیا به دنیا آمد و از اینکه پدرش جوز رویز بلانکو هم نقاش بود، پیکاسو نیز از 10 سالگی نزد پدر موی قلم به دست می گیرد. اصول اولیه نقاشی را می آموزد. در سال 1895 به بارسلونای فرانسه مهاجرت می کند و در آنجا به اکادمی هنرهای عالی لالانجا به تحصیل مشغول می شود و در سال 1900 اولین نمایشگاه نقاشی خود را تشکیل می دهد و در سال 1904 در پاریس اقامت می کند. پیکاسو پس از اقامت در فرانسه است که با تغییر ارتباطات جبهه رنگ آبی را به قرمز صورتی تغییر می دهد و بالاخره با اندکی کار در سبک پرتو